أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب دوستان بزرگوار و افاضل محترم، توجه دارن که بحث ما در این بود که آیا انجام غسل مستحبی کفایت می کند از سایر اغسال مستحبی اگر در ذمه انسان باشد، و همچنین غسل مستحبی کفایت می کند از اغسال واجبه‌ای که بر ذمه انسان باشد، و هاکذا غسل مستحبی کفایت می کند از اغسال واجبه و مستحبه‌ای که در ذمه انسان باشد. یعنی سه فرض قابل تسویر بود: یک غسل مستحبی، یک غسل مستحبی که انجام بدیم بتواند بقیه اغسال مستحبی در ذمه را پوشش بدهد، دو غسل مستحبی واحد بتواند غسل واجب را یا غسل‌های واجب را پوشش بدهد، سه مخلوطی از اینها مجتمع غسل‌های مستحب و واجب. ما دیروز با استدلالی که به صحیحه زراره کردیم که کلمه حقوق در اونجا مطرح شده بود، اذا اجتمعت علیک حقوق اجزاها عنک غسل الواحد، استفاده کردیم از دو جای این تعبیر. یکی این که گفتیم غسل الواحد که در صحیح آمده مطلق هم واجب را بفرمایید و هم مستحب را شامل می شه، کما این که کلمه حقوق هم اطلاق دارد، هم واجب را شامل می شود و هم مستحب را شامل می شود. بناً علی هذا، اگر برای روز جمعه غسل کند در حالی که غفلت داشته باشد که بر عهده او غسل جنابت است و سایر اغسال چه واجب و چه مستحب کفایت می کند. ما به دنبال این مطلب یه روایتی را از مرحوم صدوق آوردیم که روایت دیگه به خوبی مسئله را آشکار کرد که اگر کسی اول ماه رمضان جنوب شد، حالا بر اثر مواقعه جنوب شد و تا آخر ماه رمضان عرشبت کدبه تو بین که متوجه نشد، فراموش کرده بود. خب این طبیعیست که در اینجا گفتیم که هم نماز را باید قضا کند و هم روزه را قضا کند. اما اگر کسی اول ماه رمضان حالت جنابت پیدا کرده بی ای نحو امکان، ولی فراموش کرده که غسل جنابت را انجام بدهد، در اینجا یک نکته ای را مطرح کرد روایت، و اون نکته این بود: الا ان یکون قد اغتسل للجمعه، اگر در اثناء ماه رمضان هفته اول، هفته دوم، هفته سوم اغتسل للجمعه، فإنه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم، یعنی تا قبل از روز جمعه، بله، بهانه‌ای ندارد که بگوید قضا نمی کنم، چون جناب مستطاب عالی هم نماز بی طهارت بوده و هم روزه، که حالا روزه را یه توضیح جداگانه‌ای دادیم در پایان بحث که عرض می کنم. به حسب ظاهر سید می فرماید یقضی صلاته و صومه الى ذلک اليوم ولا یقضی، سید نه روایت، ولا یقضی بعد ذلک. ما راجع به نماز گفتیم طبق قاعده است، طبق قاعده است که باید نماز را چکار کند؟ ایو الفضلا، قضا کند، چون شرط نماز بفرمایید طهارته. اما در رابطه با روزه گفتیم به حسب ظاهر ما باشیم و قاعده خلاف قاعده است، چون اون چی که در باب روزه برجسته جلوه می کند این است که تعمد بقاء بر جنابت موجب عدم صحت روزه می شود و در اینجا چون این اتفاقی نیفتاده که تعمدن بقاء بر جنابت داشته باشد. روی این حساب باید مثلا گفت که روزش درسته و مشکلی نیست به حسب قاعده. اما نکته ای که در اینجا ما مطرح کردیم دیروز محضرتون، گفتیم اخبار معتبره ای داریم که دلالت دارد که ناسی غسل جنابت مثل شخص عالم و متعمد است، که ما دیروز زحمت دادیم به جناب آقای ملایی آدرس روایت رو گفته بودیم، ولی ایشون رفتن تتبع کردن و مسئله را پیدا کردن. عرض شود خدمت شما به این که بله اینجا دارد که قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اجنب فی شهر رمضان فنسی ان یغتسل هست، حالا من طوری میخونم، حتی خرج شهر رمضان، این که درست، قال علیه ان یقضی الصلاة و الصیام. خب هم روزه را و هم چی آقا؟ بفرمایید نماز را. دیگه اینجا نمیگه که روزه چون تعمد بر بقا نبوده پس بفرمایید قضا نداره، نه، روایت میگه هم روزه، بفرمایید معلومه چی میگم دیگه، هم نماز. عرض شود این آدرس مفصلی نوشته براش، جلد 10 باب، عرض شود خدمتون این که 30 حدیث 3، من حدیث رو دیروز نگفته بودم، حدیث 3. بعد عرض شود خدمت شما به این که روایت دیگری که ایشون مطرح کردن، قال سألتو، قبلش رو ایشون ذکر نکردن، راوی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان ثم ینسا ان یغتسل حتی یمضی. عرض شود خدمتتون این که باید خودشون همراهش باشن، لذالک نوشته دا، بله، لذالک جمعه او یخرج شهر رمضان، باز قال علیه قضاء و صلاته و صیام و صوم. بازم گفتیم اگه ما باشیم قاعده بفرمایدان میگیم صوم قضا ندارد چون تعمد بر بقا ندارد، ولی روایت میگه چی آقا؟ قضا دارد. این هم آدرسشو، ایشون دو تا روایت در اینجا آوردن و این دو تا روایت گفتیم اخبار معتبر است، سندشون هم درست. خب پس باید روزش را طبق این اخبار معتبر قضا کند و حال او حال جاهل به جنابت نیست، چون گاهی از اوقات شخص جاهل به نسبت الى الجنابه و گاهی شخص عالم و گاهی شخص به فرمیدا ناسم. سه حالت دارد: عالم، جاهل، ناسی. عالم که تکلیفش روشن قطعا، عرض شود خدمت شما به این که ناسی هم در حکم عالم حساب کرده روایت عملا، تنها اونی که استثنا می شود بفرمایید جاهل. و این روایت دلالت دارد که مکلف نماز و روزه را تا موقعی که غسل جمعه انجام نداده طبق این روایات باید قضا کند، چون شاهد مثال ما اینه، چون غسل جمعه ولو غسل بفرمایید مستحبیست رافع جنابت هست، پس صوم و صلات او بعد از جمعه بفرمایید صحیح هست. تنها اشکالی که گفتم دیروزم محضر شریفتون عرض کردم، مشکلی که روایت صدوق رضوان الله تعالی علیه دارد، گاهی این شهر ری هم که رفته بیه زیارتی بکنید، عرض شود خدمتون این که صدوق را شخص بزرگی صاحب ملا یحضر، مشکل روایت ضعیف بودن روایت سندش خیلی قرص نیست، لذا ما گفتیم روایت را، روایت صدوق را ما به عنوان دلیل حساب نمی کنیم بلکه به عنوان معید. یه بحثی هم دیروز بعضی از اجله سوال فرمودن و هم قائلتن باید مطرح بشود و من یه اجازه از شما میخوام، اون اجازه اینه که اینو موکول کنم به روز شنبه شرط حیات انشاءالله. عرض شود خون بحث اینه که ما تا اینجا مسائل را خوب حلاجی کردیم و اون عبارت از این بود که اگر کسی غسل جنابتی انجام داد ولو بدهکار اقصال متعدده باشد یکفی، اگر غیر غسل جنابت را مثل غسل مس میت هم انجام بدهد یکفی، غسل مستحبی هم اگر انجام بدهد باز بفرمایید یکفی. انما الکلام و سؤال که نظر مبارک علما باید در این تعلق بگیرد این است، یه بحثی است بین الفقها و اون بحث این است که در رابطه با غسل جنابت ما قبلا در بحث‌های گذشته مسئله‌شو حلاجی کردیم، گفتیم اگر کسی غسل جنابت انجام داد غسل جنابت طبق روایات معتبر ما لا وضوء قبله ولا وضوء بفرمایید بعده. سؤالی که مطرح می شود این است که نسبت به جریان اغسال دیگر سواء کان واجبا بفرمایید او مستحبا داستان از چه قرار هست؟ آیا وضو بعد از اینها لازم هست یا وضو لازم نیست؟ دیروز بعضی از دوستانم مؤید بودن، ملاحظه فرموده بودن بین الفقها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها نظرشون این است که وضو لازم نیست، بعضی معتقدن وضو لازم هست. ما انشاءالله بحث را روز شنبه متمرکز میکنیم روی نظر دو علم و دو بزرگ که یکی از این دو علم حضرت امام است قدس الله نفسه الزکیه، که ایشون معتقدن راجع به اغسال مستحبی به خصوص یلزم و بعده بفرمایید وضوء. حالا راجع به غسل حیض و نفاس و استحاضه حالا قلیله، کثیره، متوسطه، اونم داستان داره. و از سوی دیگر مرحوم آیت الله خویس و جمع دیگری که اینها معتقدند که در این اغسال بفرمایید وضو لازم نیست. ما باید روز شنبه با حوصله آستینا را بالا بزنیم و کلام این دو علم را و مدعای این دو علم را بیان بکنیم. آی خویی که نظرشون این است که می‌فرمایند در تقریرات درسشون در تنقیح ایشون این تعبیر را به کار بردن، میگن سخن ما در باب غسل استحبابی همون سخنی است که در باب بفرمایید غسل واجب مطرح کردیم، یعنی غسل جنابت. مثلا چطور در غسل جنابت وضو لازم نیست، در غسل استحبابی هم ایشون میگن وضو لازم نیست، خلافاً للامام رضوان الله تعالی علیه که ایشون میفرماین وضو لازمه. اما کیفیت استدلال اینها را موکول میکنیم به روز شنبه، یه بحث جداگانه، شاید کل وقت ما را به خودش اختصاص بده. من اینو انشاءالله سعی میکنم روز شنبه مطرح. اما بریم پس طلب شماست. خب ما الان داریم گوش میدیم دیگه. من نه هیچ چیز نگفتم.
در نماز و روزه مثل عامیده، در روزه نماز مثل عامیده، یا در قضا مثل عامیده، یا این که نه در قضا و کفاره عرضه مثل عامیده.
ظاهرش اطلاق داره در اینجا که قضا را مطرح کرده، روایات ما قضا را مطرح کرده، این روایات که ما میخواستیم شاهد بگیریم بحثمون در باب قضاست. کفاره تو این روایت متعرض نشده، حالا تعمیم ازش استفاده بشه و یه بحث دیگریست، ولی روایت شاهد ما قضاست. مسئله دیگری میخواییم بخونیم، عروه. اگر خوب دقت کرده باشید، گاهی از اوقات نمیدونم در این حال که سید به اصطلاح خیلی با دقت این کتاب عروه را تنظیم کردن و اخیراً به یه نکته دست یافتم که مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا که از خاندان بزرگ کاشف الغطا یعنی شیخ جعفر کاشف الغطا است، ایشون از شاگردان نزدیک مرحوم آیت الله سید کاظم یزدی بودند و در تنظیم این عروه استاد شاگردی بوده، شاگردم به استاد کمک میکردن که این عروه، این کتاب گرانسنگ فقهی، این شکلی با این تعدد فروعاتی که داره، و لذا میبینید که محط حواشی بزرگان ماست. از روزی که این کتاب نوشته شده هر مرجع تقلیدی که آمده بالاخره یک حاشیه‌ای بر این زده، و اخیراً هم اگر تعلیقات عروه را نگاه کنید در چند جلد که بزرگان ما مراجع مختلف تعلیق زدن بر عروه. حالا اینو میخوام بگم، گاهی از اوقات آدم احساس میکنه یه مطلبی را که در یه جاییشون مطرح کردن دوباره به یه شکل دیگری همون مطلب را دوباره بفرمایید مطرح میکنن. حالا این چه دلیلی دارد خیلی نمیدونیم، ولی گاهی تو فرمایشاتیشون این شکلی اتفاق میفته که مرحوم آیت الله خویی میفرماد که این مسئله‌ای که ایشون در اینجا مطرح کردن لیس شیئاً جدید، تعبیر منه، بلکه از صغریات کبرایی است که ایشون قبلا بفرمایید مطرح کردن. منتها حالا چرا این صغرا را به خصوص مطرح کردن؟ ایشون میگن شاید به خاطر اینکه نص خاصی در اینجا وارد شده ایشون تسریع به این صغرا کردن، وگرنه چون که صد آمد نودم بشه. حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه الاقوا صحت و غسل الجمعه من الجنب والحائز بل لا يبعد اجزاؤه عن غسل الجنابه بل عن غسل الحيزه اذا كان بعد انقطاع الدم. معنای فرمایش ایشون این است که اقوا این است که غسل جمعه صحیح واقع می شود از شخص جنوب، یعنی آدمی که جنوبه اگر احیانا غسل جمعه انجام داد، شخصی که حائضه اگر غسل جمعه انجام داد این غسل جمعهش درسته. بعد یه پله بالاتر، تا اینجا معنای این حرف اینه که این غسل جمعه درسته، اما این که آیا بدهکاره، بفرمایید غسل جنابت یا حیض هم هست یا نیست، از این عبارت چیزی استفاده نمی شود. تنها اون چی که استفاده می شود این است که این غسل جمعه شخص جنوب صحیحه، غسل جمعه شخص حائض صحیحه. بل ترقی است، و اون بل ترقی این است که بل لا یبعد اجزاؤه عن غسل الجنابه بل عن غسل الحیض اذا کان بعد انقطاع الدم. میگیم ما یه بار میگیم خود غسل جمعه درسته راجب کسی که جنابه، راجب کسی که عرض شود محضر شما به این که حائضه، و گاهی نه یه مرحله بالاتر میایم، اون بالاتر اینه که نه تنها غسل جمعه صحیح است که بلکه با یک تیر، بفرمایید دو نشان، حالا سه نشانش علل بدلیه است، چون گاهی از جنوب صحبت میکنیم گاهی از حائض صحبت، با یه تیر دو نشان است. نشان اول اینه که خود غسل صحیحه، نشان دوم این که غسل جمعه بفرمایید کفایت از جنابت یا حیض میکند، منتها نه اون جایی که مثلا زن در حال قاعدگی است که حداقلش 3 روزه و حداکثرش 10 روزه، روز هفتم که میخواد تا دهم برسد، مثلا تو این وسط غسل جمعه طرف انجام بدهد و ما بگیم که از حیض کفایت میکنن، نه بعد انقطاع دم، یعنی اگر احیانا حالت نقاء پیدا کرده پاک شده و آمد غسل بفرمایید جمعه انجام داد، این غسل جمعه در حقیقت میتواند هم موجب اجزاء نسبت به غسل جنابت بشود و هم موجب اجزاء نسبت به غسل حیض بشود. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه علی ما رأینا فی تقریراته می فرمایند هذه المسئله من صغریات کبرای گذشته است. ما در مسائل قبلی که مطرح کردیم که غسل مستحبی بفرمایید مجزی هست، این دیگه که غسل مستحب بی نیاز می کند مکلف را از اغسال واجب و مستحب مطلقا، ولو اونها را نیت بفرمایید نکرده باشه، و نیازی به تکرار نبوده که حالا سید اینجا فرمودند. بعد می فرماید کلام بزرگان را آدم رمی نمی کند، کلام بزرگان را آدم تا می شود میگن فعل مؤمن حمل بر بفرمایید صحت، تا می شود کلام بزرگان را می شود توجیه کرد. توجیهش هم اینه که ایشون می فرماید شاید علت تعرض جناب سید حسین محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه به این مسئله به خاطر این باشد که نص در این مورد بالخصوص وارد شده و ایشون آمده بر اساس نص عرشبت خدمتون عمل کرده و اونم روایت صدوق، و بر اساس روایت صدوق ایشون آمده متعرض این مسئله. این تمام. مسئله بعدی که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم، یعنی دلیلاش قبلا بیان کردیم دیگه، نیاز نیست، منتها راجع به غسل استحبابی که آیا وضو میخواد یا نه، وعده ما روز شنبه. اذا کان یعلم اجمالا، خوب دقت کنید مسئله را اول متوجه بشیم که سید چی میفرماید. اذا کان یعلم اجمالا ان علیه اغصالا، اجمالا جناب علی بنده میدونیم که یه سری غسل هایی بر ذمه ما هست، مثل اون بنده خدایی که مثال زدم هر غسلی که بدهکار میشد یه علامتی روی دسته بیلش میزد. یعلم و اجمالا ان علیه بفرمایید اغصالا، خب لکن لا یعلم بعضها به عینه، اما به عینه نمیداند مس میت بوده این، مثلا دو تاشو میداند سه تاشو نمیداند، به عینه نمیداند ولی تو ذهنش هست که بالاخره من بدهکارم. مثل اینه که گاهی از اوقات وصیت میکنن که مثلا دو سال نماز و روزه، حالا نه به عنوان این که چه هست، اجمالا میدونه بدهکار نماز و روزه هست، لذا میگه احتیاط میکند دو سال نماز و روزه برای من به جا بیارید که خاطر جمع باشد، بفرمیدا که چیزی اونجا که میرود بدهکار نیست. لکن لا یعلم و بعضها به عینه، خب چه کار کند سید؟ میگه کار همون کاریست که قبلا ما گفتیم، یکفیه ان یقصد جمیع ما علیه، همین مقدار که قصد کند جمیع ما علیه، یعنی هر اون چه در ذمه من هست کفایت میکند با انجام بفرمایید یک غسل. کما یکفیه، کما این که کفایت میکند، ان یقصد البعض المعین، یعنی گاه از اوقات میگه خدایا تو شاهد باش من علیه اغصال به نیت اون اغصالی که تو ذمم هست غسل به جا میارم، این یه داستانه. گاهی از اوقاتم نه، مسمیتشو میداند، جنابتشو میداند، بقیهشو به عینه نمیداند. ایشو میفرماید که ما یکفیه ان یقصد البعض المعین، بعض معین را قصد کند، و یکفی ان غیر المعین، روشن اینم، از غیر معینم کفایت میکنه. دو تاش آورده، نیتم کرده، سه تا دیگه، چهار تا دیگه، چون نمیدونه واقعا بقیش، از اونم کفایت میکنه. خب بل اذا نوا غسلا معینا، بلکه اگر غسل معینی را ارشوت نیت کرد، ولا یعلم ولو اجمالا غیره، این فرض اول ما این بود که اجمالا میدونه چیزی به گردنش هست، اینجا نه، مسئله خیلی پیچیده تر شد که غسل معینی را نیت میکند ولا یعلم ولو اجمالا غیره، اجمالا هم نمیدونه که غیر از اینم الان تو ذمه‌اش هست، نه علم اجمالی به ما فی ذمه نسبت به غیر ندارد. و کان علیه فی الواقع، ولی در متن واقع، ولو این علم ندارد ولی در متن واقع بفرمایید به گردنش هست، آفرین، کفا انها ایزن، یعنی همین یه غسل معینی که انجام میدهد ولو اجمالا هم خودش نمیداند که بر عهدش چه هست، این به جای اونها هم واقع میشود. نکته جالب این است، و ایلم یحصل امتثال امره، اینی که من باید امروز سوال کنم، و ایلم یحصل امتثال امره، یکی از دوستان یه توضیح به من بدن خیلی جالبه، چرا میفرماید و ایلم یحصل امتثال امره؟ شما مدتیست حرف نمیزنید، شاید از این که گاهی ما یه حمله هیدری کرده ایم دیگه عقب نشینی کرده اید، یه بار بفرمایید چرا امتثال امر حاصل نمی شود، امر اون غیر؟ لا، امتثال، روز آموزش رو خوندم. اینی که نیت کرده امتثاله و اداءً بالنسبه الى البقیه، یا تو نس اون عبارت و اداءً بالنسبه الى البقیه، یعنی اونا انجام شده، منتها عنوان امتثال بر همین صفر میکند که آفرین. تمام. خواستم کمی به زبان بیارم شما را، چون چند روزه احساس کردم حرف نمیزنید، گفتم میترسه شاید از ما. عرض شود خدمت شما به این که، و این هم باز به نظر من از اون مسائلی است که لا یحتاج الی التفسیر. از همون حرفای قبلی بفرمایید استفاده شد که غسل واحد روایت آوردیم، دلیل آوردیم، سیه زراره آوردیم، زجتمت علیه هون آوردیم. این که گفتم بعضی از مواقع سید همی از باب تفریه فرو کرده، که حالا اگر کسی این شبهه، اینم تحت اون عنوان کلی بالاخره داخل هست که آقا یک غسل کفایت میکند. گاهی آدم میداند اونا چه هست، این سوبرش این هست، گاهی میداند اونا چند تاست، یکی به جای اونها، یک دو سه چهار، همه را هم نیت میکند ولی یکی به جا می آورد، دو یکی را به جا می آورد. عرض شود خدمتون می که غافل از بقیه است، یکی را به جا می آورد، اجمالا می داند چیزایی تو ذهنش هست، یعنی غسلای بدهکار هست، گاهی نه دو تا از معینها را در نظر می گیرد، بقیه نه، گاهی اصلا علم اجمالی ندارد ولی در متن واقع بفرمید بدهکار است. همه این صور اگر یکی را انجام داد کفا عن الجميع، اذا اجتمعت عليك حقوق، شامل همه این موارد میشه. نعم، این نکته خیلی مهمه، وقتم نزدیک به اتمامه ولی نکته مهمه. ما که اینجا فتوا ذکر نمی کنیم، نمیدونیم مسئله بگیم اینجا، البته مسئله گفتن شأن بزرگی است. متاسفانه سابقا اینایی که منبر می‌رفتن اول دو تا مسئله می‌گفتن که مردم با مسائل آشنا بشن، بعد می‌رفتن سراغ مطلب. امروزه مسئله، شما هم که هر جا میرید از گرانی سیب زمینی و پیاز و بورس و همه اینا ازتون سوال میکنن، ولی از یه مسئله شرعی ازتون سوال، الحمدلله شما هم راحتی دیگه، نیازی به مراجعه به رسانه و عروه و تحریر و منهاج و اینا هم ندارید، هم شما راحتید هم مردم، ولی شما راحت نیستید چون همه را به حساب بفرمایید شما میگذارن. حالا مطلبی که میخواستم بگم این که فرمود روایت داریم یا نداریم، بله روایت داریم، روایت شما هست که الان خدمتون، فتوا نیست، شیخ بزرگوار گفتم صحیح زراره دیگه و ادله دیگر، حتی راجع به غسل مستحبی هم دلیل آوردیم که دو تا روایت شم امروز آقا محبت کرده بودن زحمت بشن دادیم. نه، این نکته مهم اینجا هست. ما تا اینجا دوستان گفتیم که با همه فروض دیگه تکرار نمی کنم، ولو غافل از بقیه هم باشد، گفتیم یه غسل بکنید کفایت می کند، علم اجمالی داشته باشید کفایت می کند، علم اجمالی هم حتی نداشته باشید ولی در متن واقع بدهکار باشید کفایت می کند. اما سخن اینجاست که اگر کسی بدهکار سه تا غسل، مثال غسل الجنابت و مس میت، عرض شود خدمتون، و غسل جمعه مثلا بدهکار ایناست، یا غسل حیض مثلا بدهکار ایناست، این مشخصا میاد دو تا را نیت میکند یا مشخصا یکی را نیت میکند، نه این که بقیه را به حال خودش رها میکند تا ما بگیم بقیه را هم تحت پوشش قرار میدهد، نه عنایت دارد که بگه بقیه نه، عدم تحقق بعض الاخر، میگه من جنابت را انجام میدهم در این حال که بدهکار چند غسله، ولی یکی را اثباتی
ایجابی نیت میکند، یکی یا دو تا را نگاه سلبی دارد، یعنی میگه الان من تو این نیت نمیخوام بیارم اینا را، و به تعبیر بعضی از بزرگان من جداگانه میخوام اینا را بعد انجام بدهم. سوال، آیا اون داستانی که ما تا الان گفته ایم که یک غسل کفایت می کند از اغسال متعدده، اینجا که آقا با عنایت یکی را در نظر دارد و با عنایت میگه بقیه فعلا، بفرمایید نه، اون فعلا نه هم در اینی که انجام داده داخل هست یا داخل نیست؟ اینجا قولین که روز شنبه خدمتون هست.